أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در أدلة این نظریه اولا بود که در نظریه اولا اومدیم گفتیم که شما باید یک سال خمسی داشته باشید، نه بیشتر. چه دلیلی بر این نظریه هست؟ چهار تا دلیل خوندیم. وچه چهارم فرمایشی بود که مرحوم حاج رضا همدانی فرموده بودن که اونم گفتیم تمام نیست، که گفته بودن حکم یتعلق به طبیعه دون الافراد، مفصل در موردش جواب دادیم. وچه دلیل سوم هم که یادتون هستی که من اینا رو تکرار نکنم، همه بعد جنبندی میکنم. حالا دلیل پنجم رو یه ملاحظه بکنین. دلیل پنجم اینه که بعضی ها استدلال کردن، گفتن که اونی که در موضوع خمس اخذ شده، اگرچه گفتیم هر ربحی و بعد استثناء کردیم معونه رو از رب، الا اینکه دلیل استثناء معونه در مقام بیان نیست، از جهت اینکه آیا معونه هر رب رب رو استثناء کردیم یا مجموعه ارباح رو، اینجا در مقام بیان نبوده، فقط میخواسته بیان بکنه استثناء معونه از رب رو. اما خصوصیت مستثنا من هر یکی از رب هاست جدا جدا، کل رب هن رب هنه، یا اینکه نه مجموعه ارباحه. مستثنا من ما کدومه؟ این برای ما مبهمه. چون مستثنا من رو نمیدونیم، بعد قدر متیقن اخذ کنیم، چون در مقام بیان نبود نمیدونیم استثناء شده. اما این استثناء یعنی از تمام ارباح سالمون استثناء شده یا از هر یک به یک بیاد استثناء میشه. چون نمیدونیم دلیل استثناء چجوریه، چون اینو نمیدونیم، میایم چی میگیم؟ میایم میگیم که قدر متیقنشو بگیر. خب قدر متیقن اگر خواستیم بگیریم تو این باب چیه؟ قدر متیقن میشه بگیم چجوریه؟ چجوری ما باید قدر متیقن بگیریم در این باب؟ چطوری قدر متیقن بگیریم؟ قدر متیقن اینه که ما فرض کنید 10 تا درآمد داشتیم یا 100 تا درآمد داشتیم، اون درآمد اولیه منشأ شد، مثلا فرض کنید ظهور این درآمد یا شروع به اکتسابش منشأ شد برای سال خمسی اول ما، درسته؟ مثلا اول محرم بود، اولین سال خمسی من اول محرم سال بعد شد، درست؟ حالا اگر قائل بشیم به نظریه دوم، سال خمسی دومی پیدا میکنم، مثلا درآمد دوم من اول ربیعه، سال خمسی دوم من میشه نسبت به این مال اول ربیع، درست؟ بعد دوباره مثلا پنجم ربیع، سیزدهم ربیع، همینجوری میره جلو، درست؟ هی هر رفی که پیدا کنم یه سال جدید پیدا میکنم. خب حالا من میخوام قدر متیقن بگیرم، چی میگم؟ میگم این اولین سال خمسی قطعا هست، چه قائل به نظریه اول باشم چه به نظریه دوم، درست یا نه؟ این اول محرم سال خمسی من هست، بقیه رو نمیدونم سال خمسی من هست یا نه، درسته یا نه؟ چون نمیدونم اخذ به قدر متیقن میکنم، اخذ قدر متیقنش همون سال خمسی اول است، یعنی مطابق با نظریه اول. تو نظریه اول چی میگفتن؟ نظریه اول میگفتن آقا فقط اول محرم سال خمسی توه، یعنی چه صد تا خود سال خمسی برای خودت درست کردی بعده، همون سال اول محرم، درسته؟ خب اگه ما خواهیم قدر متیقنم بگیریم، این یکی متیقنه، بقیه همه میشه مشکوک، درسته یا نه؟ میگه هم قدر متیقن رو بگیرید، ما که نمیدونیم دلیل استثناء معونه چجوریه، چون نمیدونیم میگیم همون یکی رو بگیریم، مطابق شد با قول اول. این فرمایش ایشون، فرمایش اون ملاحظه بکنین تا بعد ببینیم جواب داریم بهشون بدیم یا نه. عبارت رو ملاحظه کنین، دلیل خامس تو صفحه 520 آوردیم، مأخوذ در موضوع خمس و این کان کل ربهن، هر ربحیه، و قد ورد استثناء، استثناء کردیم ازش معونه رو از ربحی که ثابت شده درش خمس، الا اینکه دلیل استثناء معونه لیس فی مقام البیان من جهت استثناء المعونه، سلام علیکم، من کل ربهن ربهن او من مجموع الاربا، این در مقام بیان نیست از جهت اینکه آیا استثناء معونه شده من کل ربهن ربهن یا از مجموع الاربا، بل هو لیس الا فی مقام بیان استثناء معونه من الرب لا اکثر، فقط داره میگه که خلاصه استثناء معونه از رب باید بوده باشه، بیشتر از این نمیخواد بیاد بیان کنه. خصوصیات مستثنامن که کل ربهنه یا مجموع ارباحه فذلک مما لا نظر للکلام الی، خصوصیات مستثنامه تو دلیل نیست. چون تو دلیل نیست ما هم نمیدونیم چیکار بکنیم. و علیه فالکلام مجمل من هذه الناحیه، کلام میشه مجمل، صفحه 521 کلام میشه مجمل و یؤخذ بالقدر المتیقن من، کلام شد مجمل قدر متیقن میگیریم. و هو الاستثناء من مجموع الارباح، استثناء از مجموع الارباح یعنی همون اول سال خمسیه، نتیجه اینه دیگه، اول سال خمسیه رو بگیر، استثناء از مجموع الارباح بگیر، چون متیقن از دلیل استثناء معونه و هذا النفع همینه، متیقن من الدلیل استثناء المعونه به هذا النفع، فیرجع فی غیره الى دلیل ثبوت خمس در ره، فان الدلیل يدل على ثبوت خمس در ره فعلا و مطلقا. همه میان میگه که خمس در ره هست فعلا و مطلقا، دلیل معونه اقتضا تأخیره، استثناء مقدار من، دلیل معونه گفت یه مقدارشو کنار بذار، حالا چی بود چه مقدار متیقنی داره، قدر متیقنش تأخیر به نهایت سنه رپ اوله، اما استثناء مقدار معونه لذالکل و استثناء مقدار معونه لذالکل هست، فیبقى الباقی تحت دلیل ثبوت خمس و لزوم ادایش. اینا رو هم بعد همون سر سال خمسی اول برید بدید. این فرمایش ایشون، ما یه ایرادی میگیم به این حرف، میگیم که ان المعونه تستثنا من وجوب الخمس و قد قلنا بن هلال وجوب الخمس به تعدد الفوائد، فما استثنیت من هل معونه و کل فرد فرد من افراد الوجوب فلا وجه الاخذ قدر المتيقن في المقام. شما میگی ما شک داریم، یه اشتباهیشون کردن تو جای دیگه، این اشتباهشون هست، بعد جوابشون رو میدیم، و اون اینه که اصلا خیال کردن ما باید بریم سراغ دلیل چی؟ دلیل استثناء معونه. ما چی کار دارم به دلیل استثناء معونه؟ من کار دارم تو این بحث به دلیل کیفیت تعلق خمس. معونه استثناء شده درست، اما میخوام اینم معونه که از خمس استثناء شده کیفیت تعلق خمس چجوریه؟ خمس رفته رو مجموع ارباح یا خمس تعلق یعنی روی طبیعت یا روی فرده؟ خمس رو مجموع رفته یا روی فرد رفته؟ کاری به دلیل استثناء معونه ندارم. دلیل استثناء معونه اومده استثناء شده از چی؟ از اون مورد خمس. حالا این خمسه به چه نحوه؟ خمس همه اینا یک وجوب داره یا نه؟ افراد متعددش هر کدوم برای خودشون یه وجوب دارن. این ملاک بحثه. یادتون بوده باشه تو بحث آقای محقق همدانی که دیروز بحثشو کردیم، تو اون دلیلی که میگفتن، گفتن حکم یتعلق به طبیعه دون الافراد، میمدن حکمو به طبیعت میزدن دون افراد. حالا بعد میرسیم و در این مورد میخونیم باز دوباره. دلیل اول تو نظریه ثانیه اونجا هم همین بحث بود که نحوه تعلق خمس چجوریه، تعلق حکم به طبیعت دون الافراد، اینجوری اینا میگفتن. اگر تعلق حکم خمس به طبیعت بوده باشه استثناء هم میره رو همون طبیعت، حالا به قول ایشون طبیعت زیادتر میشه، اما اگر دلیل وجوب خمس رو کل فردن فردن بوده باشه ما دیگه دلیل داریم دیگه، استثناء معونه مثلا کل فردن فردن کمون که ظاهر عبارت همینه، خمس در هر چیزی هست استثناء میکنی معونه رو، معونه که خواست استثناء بشه معونه استثناء میشه از وجوب خمس، وجوب خمس هم متعدده پس اینم متعدده، استثناء میشه متعدد، ما یک عالم استثناء داریم، به هر وجوب خمس یه استثناء داریم، درست یا نه؟ این دیگه مقتضای دلیلمون اینه دیگه، قد متیقن چیشیو بگیم، مقتضای دلیل ما اینه که شما تو این انبالت 1000 تا رب داشتی 1000 تا وجوب خمس داری، استثناء معونه به هر کدوم از این وجوب خمسا خورده، چون الخمس بعد از معونه، 1000 تا وجوب خمس داری 1000 تا استثناء معونه هم داری، میگه که خیلی واضحه دیگه، استثناء خورده به چی؟ به خمس. مشکل ما سر اینه که بگیم یه دونه خمس رو گردن منه یا 1000 تا، وقتی 1000 تا شد 1000 تا استثناء معونه هم داری، درسته نه؟ چون الخمس بعد از معونه. پس این استدلال تمام نیست. بریم سراغ دلیل ششمشون. در دلیل ششم یه حرفی زدن که از باب ندرت اومدن جلو، گفتن اگر اینجوری بخوای شما به نظریه دوم بخوای خمس بدی که هیچی دیگه خمس نباید بدی، اتفاق خیلی کار رو مردم هم راحت میشه واقعا، یعنی خیلی موارد دیگه خمس نمیخوان بدن. به قول شما این هر پولی که دستش اومد میگه آقا به سال، به ما هم نمیکشه، بعد حساب چه به سال بکشه، من چه خمسی بیام بدم؟ هر چی که در اومد دستم میاد به سر آخر ماه نرسیده تمومه. وقت شما داری میگی که به سال، من سوال ندارم، بر هر کدوم یه سوالی قرار بخوای بدی هیچ وقت به ما هم نمیرسی، چه برسه به سوال. خب بنابراین شما دیگه خیلی راحتی، دیگه خیلی فارغ دیگه، سال خمسی جداگونه. اون سال خمسی مال درآمدی بود که 11 ماه پیش تلف شد از این طرف، بنابراین هیچ خمسی به گردن شما نخواهد بود. اون اینجوری که ایشون اشکالشون اینجوری که کسی خمس نمیاد بده، نادر شدن کسایی که بیان خمس بدن. حالا نادر بشن مثلا چطور میشه؟ حالا اولا نادر نمیشن، خیلی ها اموالی که به دستشون میاد تو طول سال هم که دنجم گیرن، اموالی که خیلی بیشتر از خرج زندگی شما با بازاریا نشستی، نادر هم نیستن. اونایی که میان خمس میدن، اون طبقات پایینی که شما میخوای خمس حقوقشون رو بگیری، اونا چیزی هم بهتون خمس نمیدن، اونا رو همون بهتری که عفوشون هم بکنی. اونایی که به ناس به شما خمس دادن، اون چند تا بازاریایی هستن که اون وقتی که داره کار میکنه قشنگ 10 میلیارد تومان اضافه تر داره در سالش، ماه که هیچی. این پولش تا چند سال، تا 20 سال دیگه بخواد خرج کنه، پول فقط در آمده امسالش جا داره، متوجه این؟ خمس بهشون میگیری. خلاصا خیلی قصه نادر بودنش نمیخواد بخواید، از این جهت نمیخواد بگین که آقا اینجوری خمس بده نادر میشه، نه، خمس یده میدن چون درآمدهای سنگینی دارن، تعدادشون کمتر اما خمسشون چندین برابر بیشتر، به همون خمس بگیره کافیه. شما نمیخواد از این اقشار ضعیف بدبخت جامعه که پولشون تا سر ما نمیرسه، از اینا دیگه نمیخواد خمس بگیری، اینا همین بهشون خمس نگیره بهتر. اینی که آخه درآمدش به سالش نمیرسه، شما حالا تازه میخوای از این خمس بگیری، این اصلا خمس گرفتن نداره، از همونی بگیر که تو یک سال سودی به دست میاری که برای چند سالش ذخیره میتونه بکنه، درست؟ پس بنابراین خیلی این دلیلم دلیل درستی نیست. حالا نادر باشه، اولا نادر نیست، کمه بله، اما در حد نادر نیست که شما بگید نادرون نادر جدا، نه نادر نیست جدا. و این بندگون خدا رو ازشون چشم پوشی کنید. قال به این که باید هر من النصوص من ایجاب الخمس فی الارباح التي يعلم عادتا به عدم وفائها به معونت السنه کرب صانع به یده و رب خیاط خمسه دوانیق و رب مطلق کسب که شامل کسب قلیل هم میشه اگر ملتزم بشیم به حساب سال لکل ربه خواسته لم یثبت الخمس علاها اولا الا نادرن جدا فیش خیلی نادری میشه و هو یا لا یتلا اما الاهتمام به بیان وجوب الخمس و تأکید علیه این با این جور در نمیاد که اینقدر اهتمام وجوب خمس کردن و تأکید برش کردن کما یظهر من قول یلسا فی روایت عبدالله ابن سنان متقدمه حتی الخیاط یخیط و قمیسن به خمسه دوانیق فلنا منه دانق ما یک بندش از ماست، یک نخش از ماست، پنج تا نخ داره یکیش از ماست. خب خیلی خب طوری نیستش، اگر یه دفعه شما هم که اینقدر وضعتون خرابه و حقوقتون تا سر ماه نمیکشه، یه کسی برای شما یه پارچه ای آورد، درست، یه هدیه ای آورد یا یه چیزی خریدین تا سر سال خمسی استفاده نکردیم، یه میتونید سب استفادگار استفاده نکردیم نکردن باید با این خمسشو بدیم. تو زندگی همه افراد پیش میاد مواردی هستش که یه چیزی به دستشون میرسه، پارچه ای چیزی گذاشتن کنار بعد ندوختن، از اون چیزا دارن، اینم خمس به گردنش هست. یعنی میخواییم بگیم که اینجوری نیستش که شما بگید اصلا خمس به گردنش نخواهد آمد، نه خمس به گردنش خواهد آمد. اما بله خیلی از مواردم نیست، مواردی که خمس باید بدن کمه، همون موارد کمش مطمئن باشین که همون کافیه. خود حضرات خلاصه اینجا از شما بیشتر از این نخواستن، اونی که براش نادره، حالا میگیم نادر رو نباید به کار برن، همون موارد خلاصه به اصطلاح افراد خاصی که اینا درآمدشون براشون باقی نمیمونه، اینا رو ازشون بگذرید، اشکالی نداره.
اصل استدلال از لحاظ فقهی صحیحه، اگر مثلا یک تفسیر ما کردیم که نادر شد واجب، این دلیل میشه؟
ایشون از باب این که این لا یتلا عمل احتمام، یعنی میگن با بقیه نصوص نمیسازه چون یه احتمامی شده، ما میگیم میسازه، ما هر کنی مثلا تو بعضی از موارد، اگر تو بعضی موارد میشه هم چیزی باشه، میشه تصویر بشه، اما ما میگیم نه، اینجا به نظر ما تصویر نمیشه. یعنی تو بعضی جا اگر واقعا جور در نیاد، بگن آقا مثلا یک شارع امر به یه چیزی کرده به خاطر تحفظ بر یک امری، بگیم جوری اصلا نمیشه تحفظ کرد، یا مثلا یه جوری فهمیده پولی جمع بکنیم برای فقرا، ما یه جوری فتوا بدیم که اصلا پولی باقی نمونه، اگر یه هم چیزی بوده باشه میگیم خب جور در نمیاد، اینکه نقض غرضه، اما اینجا نقض غرض نیست، با اون اهتمامم سازگاری داره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این یلاحظ علیهش که میگیم شارع احتمى به وجوب الخمس ما زاد علی معونت شخص و ندرتش نسبت به بعضی از باد لا ینافی ذلک، فان کثیرا من المکلفین یحصل لهم اموال کثیره زائده. اینجا ندرتو به نسبه الى بعض الافراد لا ینافی ذلک، فان کثیرا من المکلفین یحصل لهم اموال کثیره زائده علی معونتهم و یبقى عندهم بعد سنین متعدده، یعنی پولی که براشون باقی مونه یبقى عندهم الفوائد، میتونیم بنویسیم حالا فرق نداره، یحصل لهم اموال، حالا اموال کثیره زائده بر معونتشون که معونتشون که تبقى عندهم، یعنی این اموال بعد از سنین متعدده، فهنا اشخاص کثیرون هم مکلفون بالخمس و ان جعلنا سنه خاصه لكل رب. این از این. نظریه دوم رسیدیم، از کل بحث ما در نظریه اول و استدلالاتش تموم شد. ببینید من یه جنبندی کنم بین ادله، بعد بریم سراغ چی؟ سراغ نظریه دوم. صفحه 514 اون مسئله بیان شیخ انصاری آقای حکیم بود که ظهور المعونه فی معونت سنه، ما اینو قبول نکردیم، عبارت شیخ انصاری و عبارت آقای حکیم اومد، به هر دو ایراد گرفتیم، گفتیم این از ربات استظهار نمیشه، اون معونه هم دوباره نسبت به فرمایش آقای حکیم هم جواب دادیم. این نسبت به این مسئله، نسبت به استدلال دوم صفحه 517 استدلال شیخ انصاری، گفته بودن متعارف بین مردم اینجوریه، گفتیم که ما این متعارف بودن این رو قبول داریم، اما گفتیم راه دیگه ای هم هست ولو خیلی متعارف نباشه، اما راه و شاره برای ما واضح کرد، از نصوص استفاده کردیم، درست؟ از قاعده هم همین اختصار، هم نصوص استدلال ازش کردیم هم از قاعده، هم فیه واجبه سن علیهم فی کل عام گفتیم میخوره به واجبه، به وجوب میخوره، هم هم قاعده هم زمینه کردیم، گفتیم تو قاعده هم همینجوره، استثناء معونه خورده به چی؟ تو عدل استثناء معونه خورده به خمس، خمس هم واجبه در هر موردی، پس معونه هم نسبت به هر موردی استثناء میشه، هر جا وجوب خمس داریم که انحلالی هم هست یه استثناء معونه هم داریم. پس بنابراین اینم ایرادی نیست، ما از این روایات هم این استثناء رو کردیم. دلیل سوم اونی بود که میگفت به اعتبار وجود تجریجیشون ربح واحد حساب میشه مجموعه ارباح، به نظر عرف میشه یه ربح، گفتیم این غلطه، به نظر ما ربح واحد حساب نمیشه، و جواب دادن گفتن خب یعنی چه، بعضیش چطور شما ربح واحد حساب میکنی، بعضیش پوله، بعضیش جنسه، بعضیش فاصله کثیر داره، چندین ماه باشون فاصله شده، چطور شما اینو یه مجموعه واحد حساب میکنی؟ غلطه مجموعه واحد، عرفاً بگی مجموعه واحد غلطه. این هم دلیل سوم بود. دلیل چهارم حرف حاج غالیزا همدانی بود که حکم تعلق به طبیعت پیدا میکنه، باز از باب طبیعت خواست دوباره اینو یه امر واحد بگیره، حالا اون میومد گفت همه اینا یک وجود واحد داره نظر عرف، ایشون اصلا متعلق رو اومد طبیعت گرفت دون الافراد، این هم گفتیم غلط مبناش رو قبول نداریم. این وجه دلیل پنجم هم که اومدن از باب عرضم به حضورتون که قدر متیقن اومدن گفتن، اینم قبول نداریم، گفتیم قدر متیقن این درست نیست، ما داریم میایم میگیم موارد ما دلیل داریم برش، وجه نداره که قدر متیقن جایی که مثلا اطلاقی و ما شک کنیم توش، ما اینجا شک نداریم، اختصار دلیلمون همینه، روایتی اومده با همون قاعده ای که گفتیم همین معنا رو داره. این وجه ششم هم که گفت ندرت، این ندرت هم به درد نمیخوره، 6 تا دلیل آوردن که هیچ کدوم به درد ما نخورد که استدلال کنیم به قول اول، لذا ولو خیلی دلمونم بخواد که به قول اول قائل بشیم دلیل نداریم که حتما قائل به قول اول بشیم.
توی ایرادی که صاحب محتوا بر دلیل رابع حاج آقای همدانی گرفتن، اون مثال تصدق ولد، این برای هر بلدی یک
تصدق باید نه لازم باید. نه همون تصدق مثالی که اونا میزدن میگفتش که هر وقت ولد پسر دار شدی صدقه بده، حالا چه یه پسر دو پسر سه پسر همه اینا یه صدقه. درست ایشون میگن مثال اینجا اصلا فرق میکنه با ما نهنفی تو باب خمس، اونجا مثال رو عوض بکنی، مثل اونجا که میگفتی پسر جنسش با اون پولی که شما خواستی بدی فرق میکرد، 10 تا هم که زمین میشدن شما یه پول جدایی میخواستی بدی، میومدی اینجوری مثال میزدی، گفتی هر پولی برات گیر اومد یه دهمشو بده، اون موقع فرق میکرد، اون وقت میدیدی که اون مثال غلطه. مثال با نهنوف ما نهنوفی قیاسش مل فارقه.
خود حاج آقا رضا نمیفهمون که هرچه موضوع دوباره به وجود بیاد توسعه توی همون موضوع اولی میشه،
توسعه تو موضوع میشه، اما حکم چی بوده؟ وجوب دادن مثلا 200,000 تومان. موضوعش موضوع یعنی شرط، موضوع غیر متعلقه، موضوع مثل شرطه، کل دو شرطن موضوع، یعنی متعلق چیه؟ گفتن که یجب به اینکه 200,000 تومان بدی، 200,000 تومان متعلقه. موضوعش چیه؟ موضوع همونیه که میگن شرطشه، یعنی موضوع حکم شرطه، موضوع رو با لسان شرط بیان میکنن به قول میرزا نایینی، یعنی شرطش چیه؟ شرطش بلد بچه دار شدنه، حالا یه بچه بخوای پیدا کنی یا 10 تا بچه، متوجه این؟ اما متعلق یکیه. حالا شما میمدی مثال به جایی میزدی که این متعلقه از جنس خود موضوع میبود، بعدم هر موضوعی که اضافه میشد یه چیزی روش میومد، درست؟ اینجوری مثال میزدی. حالا اون مثال من گفتم که احتمال داره اونجوری هم بگیریم، اونم عرض کردم که بیا میگیم هر پسری که اضافه شد شما یه ذره روی این 200,000 تومان بذار، بگو مثلا 200,000 تومان پسر دوم 400,000 تومان، بازم فایده نداره چون دو تا جنسن، چون نه دو تا جنسن. شما بیا مثال بزن رو جایی که اینا اصلا یه جنسن، از خود همون 200,000 تومان، از خود همون پولی که به دستت اومده بعد یه دهمو بدی، اون موقع میبینی که نمیشه، تکالیف متعدده، تکالیف میشه متعدده. حالا این تو ذهنتون باشه. جمع‌بندی که کردیم نظریه اول دلیل نداشت، نظریه دوم قول شهید ثانیه، شهید ثانی در لمعه ولو حصل الرب فی الحول تدریجن، خیلی دقت کنین عبارتشون، ربی در حول تدریجن حاصل شد، اعتبر لکل خارجن حولن منفراده، بعد میگن که برای هر کدوم از این رب های سالی به انفراده قرار بده، نعم توزع المعونه فی المدت المشترکه، معونه تو اون مدتی که مشترکه بین این دوتا ربه توزیع میشه بین اون رب متأخر و بین ما سبقه بر اون رب متأخر، یعنی توزیع میشه. شما الان رب دومیه براتون حاصل شده، یه معونه براتون اومد، خب این معونه هم برای این رب دومیه است، هم برای اون رب اولی که سبقه بر رب دوم، هم برای این رب متأخره، هم برای ما سبقه الی، سبقه الی مثلا رب اوله. حالا اگه این رب متأخر رب دهم شما بوده باشه، 9 بار قبلش سود داشتین، این دهمیه، این توزیع میشه بین این دهمیه و اون قبلی ها، درآمدهای قبلی، مادامی که اون درآمدهای قبلی از بین نرفته تماما خرج نشده، این میشه مدت مشترکه. ببینید توزع این معونه بین این دوتا علیه ما، این علیه ما یعنی توزع بر رپ اول و دوم، علیه ما بر رپ اول و دوم، این متعلق به اون توزعه، توزع علیه ما المعونه فی المدت المشترکه بین اون رپ متأخر و بین ما سبق، توزیع میشه بر اون دوتا، این علیه ما متعلق به اون توزعه. اگر ننویسین همه گیج میشن، من اینجا لذار مفصل اینو دیشب برداشتم نوشتم، چون یه دفعه میگین بین ما سبق علیه ما، اینجوری میخونین میگین بین او و بین ما سبق علیه ما، نه توزع المعونه فی المدت المشترکه بینه و بین ما سبق علیه ما، نه ما سبق علیه ما، این متعلقه به سبقه نیست، این متعلقه به توزعه، به سبقه بزنین میگین دیگه چی شد سبقه علیه ما، خیلی ما دوتا چیز نداشیم که سبقه علیه. خیلی عبارت اینجا مهم معنای غلطه، سبقه علیه ما نخونین، برای همین کاما رو گذاشتم، چون تو عبارت شهید کاما و اینا نداره، بنابراین شما سبقه علیه ما میخونین آدم مغزش قاطی میکنه یا این چی شد دیگه، هر کاری که میکنه حل نمیشه، این علیه ما یک کاما قبلش میخواد، این متعلق به اون توزعه. بله بینه و بین ما سبق، خلاصه این از این و یختص و بالباقی و هاکزا. خب در مسالک هم شهید ثانی اومده گفته و انما یعتبر الهول به سبب رب، هول اون سال اعتبار میشه به سبب رب، فاوله ظهور رب فیعتبر منه مؤونه السنه المستقبله، مؤونه سنه مستقبله از اینجا از این رب از موقع ظهور رب استثناء میشه. ولو تجدد ربهن آخر فی اثناء الهول، فرض کن یه رب دومی هم حاصل شد اثناء هول، کانت مؤونه بقیه الحول الاول معتبرتن منهما، یعنی موزع اون بینهما، اون اولی اول محرم بود درست. آروم آروم بریم جلو تا این عبارت هم خود سختی داره راحت بشه. اون یکی که خیلی بیچاره کرد، ما آخر کاما بودیم وسط سبق علیه ما، گفتیم یعنی چی این سبق این علیه ما بود. حالا این یکی عبارت رو نگاه کنین، لو تجد، فرض کنید رب اولی تو محرم بود، سال خمسی شما میشه محرم، حالا تجدد رب آخری در ماه ربی، ولو تجدد ربون آخر فی اثناء حول کانت معونت و بقیت حول الاول معتبرتن من هما، بقیه سال اول یعنی چی؟ یعنی از حالا به ربیع الاول رسیدی، بقیه سال اولش میره تا سر محرم، درست یا نه؟ سال اولی محرمه دیگه. این معونهی که شما داری تو این دوتا مدت تقسیم میشه، یعنی یه خرجی انجام دادی دو تا رب قبلش بوده، درست یا نه؟ بین این دوتا تقسیم میشه. موضع و لهو تأخیر و اخراج خمس ربح ثانی الی آخر حوله، شما میتونی اون ربح دومی که ربیع الاول اومد اینو تا آخر سال خودش تأخیر بندازی، لازم نیست اینو تا سر محرم که شد اول محرم بگی سال خمسی من رسید، نه اینو تأخیر بنداز تا سر سال خودش که اول ربیع الاوله، درست یا نه؟ نمیخواد سر محرم خمسشو بدی. و یختص به معونت بقیت حوله بعد انقضاء الحول الاول، یه معونه مختصه خودشو داره، معونه مختصه این رپسانی چیه؟ یه معونه مشترک داشت از ربیع الاول تا اول محرم، هر خرج که میکردی مشترک بود، تا اول محرم سال خمسی رپ اول در اومد، رپ اول دیگه چیه؟ هر چی بود دیگه تموم شد سالش، درسته یا نه؟ دیگه سالش که تموم شد هرچی ازش خوردی و معونه شد که خمسشو دادی، اگه کلشو خوردی چه بهتر، اگه دیگه چیزی هم موند بعد همون موقع خمسشو بدی، درست؟ حالا از این بعد تو این دو ماهی که میخوای به ربی برسی تو این دو ماه چیکار میکنی؟ معونه رو از چی کسب میکنی؟ از رب اول کسب میکنی؟ رب اول که تموم شد سالش، از رب دوم کسب میکنی، درست یا نه؟ درست یا نه؟ این معونه مختص به رب دومی است. اینو میخوان بگن این معونه مختص به رب دومی است. و لهو تأخیر و اخراج خمس رب ثانی لاخل حول و یختص به معونت بقیه تا حولهی، یعنی همون دو ماه بعدی بعد از محرم تا ربیع الاول بعد انقضاء حول اول، چون حول اولی دیگه منقضی شد دیگه، سر محرم سال بعد که رسید دیگه سالش تموم شد و هاکذا. بعد میفهمم فن المراد به سنه هنا ما تجددت بعد الرب لا بحسب اختیار المکتسب، میگن اینجا مراد ما از سال اون یکی متجدد میشه بعد رب. سال یعنی چی؟ یعنی هر وقت یه رب اومد یه سال جدیدی هم التباس و دعا اضافه میشه، هر بار یه سال جدید. ما تجددت بعد الرب لا بحسب اختیار المکتسب، اینجوری اختیاری نیست که میگی من یه دونه رو اختیار کردم این سال خمسی من، نه هر بار ربی به دست اومد قهرن سال خودشو داره، ببینید قهریه، هر رپی 100 تا رپ پیش اومد، هر رپی که پیش اومد سال خودشو داره، این حرف شهیده، میگم قهرن ایجاد میشه، اینجوری نیست که بگی الان مردم همینجوری فکر کنن الان من سالمو کی قرار بدم، میگه دست خودته، اگر فتوای آقای خویی بوده باشه هر رپی برای خودش یه سالی داره، فتوای آقای خویی هم که نبوده باشه اونم تازه میگن چیه به اختیار مکتسب نیست، اول ظهور رپ سالش میشه چی؟ سال خمسی شما، یا اول شروع در اکتساب سر سالش میشه سال خمسیه شما، اینجوری سه چیه به اختیار مکتسب بوده باشه، این حرف شهید. دلیل شهید چیه؟ بریم سراغ دلیل شهید. این قسمت رو من آروم میخونم، قبلا عبارت از غارزا همدانی رو تو ضمن اون ادله نظریه اول خوندیم، اینجا اصل عبارتشونه، ببینید چی میگن، این عباره اصل عبارتشون اینجاست، اونجا من خلاصه شو آوردم بعد ایراد بهشم گذشت. میگن تحقق طبیعه فی ضمن الفرد الاول من الرب، فرد اول از رب رو پیدا کردی، مثل که خمسه دوانی که اکتسابش کرده، پنج تا دانق اکتساب کرده، اون فرد اولش از رب مثل این خمسه دوانیقی که به دستش آورده، این خیاط تو روز اول در مثال مفروض سبب تام لوجوب خمسه، این یه سبب تامیه برای وجوب خمس، اما یه شرط داره، مشروطاً به ذالک الشرط، یعنی به شرط زیادش بر معونه سنه، این اگر زائده بر معونه سنه اومد یه وجوب خمسی داره، درست؟ شرط زیاده بر معونه سنه است دیگه. پس این یه خمس میاد مشروطاً به ذالک الشرط، یعنی زیاده بر معونه سنه و هاکسو. فحدوث و کل فرد من الرب، هر فردی از رب حادث شد، سببون مستقلون لوجوب خمسهی به شرط زیادتی المعونت السنه، هر کدوم از اینا یه سبب مستقلی هستن برای وجوب خمس به شرط زیادش بر معونه سنه. فکیفه یجعل مبدأ السنه که اعتبرت زیادت و معونتها شرطن فی الوجوب به نسب الى الاسباب اللاحقه من حین حصول فرد الاول، یعنی چه که شما بیاید نسبت به فرد اول بخواید فقط سال خمسی رو قرار بدید، هر کدوم از اینا برای خودشون یه مبدا سنه‌ای دارن به شرطی که زیاد بمونن، زیاد بیان به نسبت به معونه سال، نسبت به سال خمسی زیاد بمونه. بعد یه حرفی اومدن زدن، نعم این حرفی یه دقتی میخواد، تو این دقته میگه که اگر ما بیایم بگیم حکم به طبیعت خورده، ببینید من قبلا این توضیح بدم یه دقته بکنیم، اگر ما بگیم حکم به فرد نخورده، حکم به طبیعت خورده، وقتی گفتیم حکم به طبیعت خورده، طبیعت شامل تمام این افراد رب میشه دیگه، درسته؟ نه خب حکم خورده به طبیعت رب، یه حکم وجوب خمس میاد، همه این افراد رب همشون با هم میشن یه طبیعت، یه وجوب خمس میخواد بیاد، یه دونه وجوب خمس. اگر ما نظرمون این بود که وجوب خمس تعلق به طبیعت پیدا کرده، ظاهرا خیلی هم گفتن آقا اگر این قول ما انتخاب کردیم دیگه بعد بیایم بگیم که پس بنابراین چون یه وجوب خمس هست یه سال خمسی هم باید باشه، درسته؟ ایشون میگن نه، همچی لازمه هم نداره. فرض کنید که ما قائل شدیم که خمس تعلق پیدا کرده به طبیعت رب، شامل تمام این افراد میشه، این وقتی من میتونم بیام بگم یه دونه وجوب خمس هست که افراد این طبیعت همه مجتمعه در وجود باشن، مثلا همه الان یه دفعه برای من حاصل میشن، 20 تا فرد رب الان با هم جمع شد، خب سرده به طبیعت این 20 تا فرد برای من همین الان جمع شد، مجتمعتون فل وجود بود، بنابراین نتیجه میگیریم وقتی که این 20 تا فرد مجتمع در وجوده میگیم یه خمسه. اما اگر افراد تدریجی بودن، افراد متعاقبه بودن، خمس خورده بود به طبیعت اما افراد این طبیعت متعاقبه بودن، این فرد اولش، اون یکی فرد دومش بعد یه ماه دیگه میاد، اون فرد سومش بعد دو ماه دیگه میاد، اینجوری که نمیتونم بیام بگم این یه طبیعت واحده، یه وجوب خمس اومده. اصلا شما این وجوب خمس وقتی اومد به اون فرد اول، هنوز اون فرد دومی یه ماه دیگه میخواد بیاد، من اینو خوردم و تموم شد و رفت، وقتی خوردم و تموم شد و رفت یا اصلا دیگه چیزی باقی نمود برای خمس، بعد دوباره شما میخوای بگیره په بعدی که اومد، این دوباره اون طبیعت وجود داره، توسعه داره پیدا میکنه، اصلا رفت، تموم شد و رفت، دو ما فاصله شده، اینو دیگه نمیتونیم همون فرد وجود بگیریم، اینو که نمیتونیم بگیم این همون وجود خمسی که به طبیعت خورده بود قبلا یه فردی داشت، اینم همونه، همون وجوب خمس است. آقا اون فرد مرد، رفت، خرج شد به قول شما، به سر ما هم نرسید، وسط ما تموم شد و رفت، بعد شما داری این وجوبش هنوز باقی نگر میداری تا فرد دومی که برای ماه آینده که حقوق میخوای بگیری اونم داخل در همین طبیعت بکنی. آقا طبیعت متلاشی شد، تمام رپ رو تا 15 17 20 دیگه تمومش کردم، درسته؟ نه دیگه وجوب خمس مرتفع شد، نمیتونی اینجوری بگیری، میخوان بگن تو جایی که افراد متعاقبه بوده باشن شما نمیتونی یه وجوب خمس بگیری، بعضی موارد نمیتونی، افراد متعاقبه عرف هم اصلا قبول نمیکنه. این حرف ایشون تو نعمه، خودشون این حرف رو میزنن، نه تعلق حکم به طبیعت دون الافراد، این فقط کی به درد شما میخوره که بخوای بیای بگی ما یه دونه خمس داریم، یه وجوب خمس داریم، پس یه سال خمسی پیدا میکنیم. این وقتی به درد شما میخوره که افراد مجتمعه بوده باشند. تعلق حکم به طبیعت دون الافراد انما یجدی به درد شما میخورد فقط فل افراد المجتمع دون المتعاقبه، حیث ان مجموعها علا تقدیر اجتماع سبب واحد. مجموعش وقتی که اجتماع باشن، اجتماع کرده باشن، سبب واحد میشن لتنت جز تکلیف به خمس مجموع، مشروطن به اینکه زیاده بیاد در سر سال. لل افراد المتعاقبه التي يكون كل واحد منها بمقتضى تعلق الحكم الطبيعي من حيث هي سببا لحدوث تكليف كذلك. تو افراد متعاقبه هر کدوم یه سببیه برای حدوث تکلیف. فلا اتفاوت الحال هنا اذا بين جعل متعلق الحكم الطبيعي والافراد، یعنی اینکه بگی بگی طبیعته فایده باز نداره. حالا توضیح نداده ایشون کاملا، من این توضیحی که دادم برای همینه. تو افراد متعاقبه اینجا نمیتونی بگی همون وجوب است، چه بسا اصلا وقتی که میخواد اون دومین فرد به وجود بیاد اون تکلیفه به اون فایده اولی از بین رفته، شما خوردی تموم شده رفته، درسته نه؟ وای وقتی طول اول اینجوری میشه دیگه، اصلا اول معمولی شده رفت، به ماه دوم نرسید، چطور شما میخواید بگید متعلقه داره توسعه پیدا میکنه؟ خیلی متعلقش داره توسعه پیدا میکنه، آروم آروم داره زیاد میشه این متعلق، یا حالا به تعبیر شما موضوعی داره زیاد میشه، این چطوری میخوای بگی؟ اون خوردم و رفت، اگه وجوبی هم داشت دیگه التماس دعا بگو یه وجوبی دیگه بیاد، درست یا نه؟ اصلا میخوام بگم یعنی اینجا خود ایشون این نعمو زدن، بعد خودشون ایراد گرفتن به این نعم، یعنی اولی حرف قشنگی رو زدن تو نعم، بعد ایراد گرفتن، چون اینا ایشون قائل به استدلال نظری قالیم نظریه ثانیه نیست. یادتون بوده باشه این حرفی که الان تو ایراد ذکر میکنن، این حرف رو ما آوردیم تو به عنوان دلیل در نظریه اول، همینجا رو خلاصه کردیم آوردیم. ایرادشون چیه؟ میگن الطبیعه من حیثیه لا تتکرر و انما المتکرر اشخاصها، خود طبیعت تکرار نمیشه، تکرر و الان اشخاصه. ولقید اعتبر قیدن للطبیعه لا لاشخاصها، قید معتبر شده برای چی؟ برای طبیعت نه برای اشخاص. فل ابره به زیادت مطلق رب ان معونت سنه لا کل ربهن ربهن، ملاک زیاده مطلق رب از معونه سنه، نه هر رپی رپی. پس سببیت فرد اول برای تنجز تکلیف به خمس به خصوصه این مشروط به زیادتش بر معونه ساله. ولا مدخلیت خصوصیت فیه، این به خاطر خصوصیت افراد نیست، اصلا ما کاری به افراد نداریم، بلکه به خاطر انحصار طبیعت در این فرده در این زمان. پس وقتی یه ربح دومی اومد فقط ازداد متعلق و ذالک الحکم، این ازداد متعلق و ذالک الحکم که میگفتیم و اینا مال این عبارتشون بود. لا انه تنجز فی حقه حکم آخر و ذالک الحکم، حکم جدیدی که نمیخواد بیاد، فقط متعلقه داره توسعه پیدا میکنه. ازل محفوظ انه لا مدخلیت لخصوصیات الاشخاص فی الموضوعیه که یکون لکل فردن فردن حکمون مغیرون به ما بعد المعونه، بلکه حکم ثابت است برای مطلق رپی که یفصل المعونت سنه. اینجا بنویسین که الایراد علی قد تقدم فد دلیل رابع بود تو اون یکی بس، درسته؟ فی دلیل رابع، قد تقدم فی دلیل رابع علی النظریه الاولا بطلان و هذا الایراد. اینجا وفیه مثلا میتونی بزنی وفیه قد تقدم فی الدلیل رابع نزد یا بطلان هذا الایراد، دیگه تکرار نمی کنم. این از این. می رسیم به دلیل دوم که دیگه وقتمون تموم شد. صلی الله علی محمد و آله.